بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره استهلاف به اسماء الله بود و اینکه حتی اگر دو طرف دعوا راضی باشند به قسم خوردن به غیر اسماء الله، باز هم چنین حلف و قسم و یمینی درست نیست. پس بر قسم به اسماء الله اثر بار می شود و اثبات حق یا اسقاط حق تحقق پیدا می کند. بحث امروز این است که اگر قاضی و حاکم ببیند که قسم دادن کافر ذمی طبق اون چیزی که دین اون کافر ذمی اقتضا میکند بازدارنده تر است از دروغ گفتن، خب این جایزه، میتونه این کار رو انجام بده. اما برخی فقها تصریح کردن که باید مشتمل بر حرام نباشه و الا ما بگیم حالا این چون بازدارنده است ولو این حرامه، نه، این قید برش گذاشتند و اطلاق نداره که هر چیزی که بازدارنده باشه، مثلا نعوذ بالله، خب اگه این ملاک باشه و موضوعیت داشته باشه، بگیم طرف مثلا اگر به جون بچهش قسم بخوره هرگز دروغ نمیگه، ولی به خدا قسم بخوره دروغ ممکنه بگه، پس ما به بچه، نه، این دلیل نشد. بعد پس اینم یک چارچوب خاصی داره. خب حرام یعنی چه؟ اتفاقا شهید ثانی آوردن که اینکه مشتمل بر حرام باشه یعنی چه؟ اینکه قسم بخوره مشتمل بر قسم به ابو ابن باشه، همون که میگن نصارا، مسیحیان، مثلا عیسی مسیح روح القدس، پدر پسر روح القدس و از این حرفا و چیزا. عرض کنم اگه این باشه، این چون مشتمل بر حرام و تسلیسه، این جایز نخواهد بود، ولو این بازدارنده تر از باشه او رو از نسبت به دروغ، این ملاک رو باید مد نظر قرار بدیم. بعد میگن که دلیلش چیه، دلیل این جواز چیه که شما میتونید این کافر ذمی رو قسم بدید. خب ما کافر ذمی داریم، کافر حربی داریم، کافر معاهد داریم، اینها احکام کفار رو در کل بحث فقه این رو در جریان باشید خوبه. خب کافر ذمی چیه؟ این که در نظام اسلامی، در جامعه اسلامی زندگی میکنه و نظام اسلامی وظیفه داره که از او حمایت بکنه، مگر اینکه این بخواد خیانتی بکنه، با دشمنان اسلام همکاری بکنه، اون دیگه فرق میکنه، یا بخواد مقابله بکنه با نظام اسلامی، از اون حالت ذمه خارج میشه و تبدیل به حربی میشه، ولو در جامعه خودمون باشه. محارب دیگه، میگه مسلمان نمیتونه محارب باشه، در جامعه خودش میتونه محارب باشه، مفسد فی الارض باشه و با نظام اسلامی مقابله بکنه. اینم مثل منافقان و مثل افراد ضد انقلاب اینها که این صورت رو دارن. بعد کافر معاهد اینه که اینها، نه، اینها کافر ذمی نیستن، اینها کافر کشورهای دیگه هستن، با ما در حال جنگ نیستن، ولی تحت حمایت حکومت اسلامی هم نیستن، عهد و پیمان با هم دارن و با هم دیگه مشکلی ندارن، یعنی یه تعهدی هم نسبت به هم دارن که آقا بله شما به دین خودتون، ما به دین خودمون، ما کارم باهاتون نداریم، با دشمنان شما هم همکاری نمی کنیم. بعد از کنم این نه ذمیه نه حربیه، میشه کافر معاهد، کشور خارج از جامعه اسلامی زندگی میکنه. توجه این رو تعابیرشو بدونید. حالا یه وقت فرصت باشه من تمام اقسامشو، حالا نمیدونم کجا یادداشت کرده بودم، کلا ما 4 نوع ظاهرا کافر داریم در دنیا. مثلا کافرها رو تقسیم کنید، ذمی، البته اون 2 قسم دیگهش الان یادم نیست، باید دوباره مراجعه بکنم، اینها یه بحث مفصلی داره، ولی این کافری که در جامعه اسلامی زندگی میکنه باید احکام اسلام رو بهش در ظاهر احترام بذاره. ماهد بازم داریم بازم داریم بله. خب معروف ترینش ذمی و حربیه دیگه، یعنی اون چیزی که به ذهن آدم میرسه فوری میگه آقا ذمی و حربی رو همه میدونن، اون معاهد رو خیلی ها توجه ندارن. ظاهرا پنج قسم باشه، حالا من بازم مراجعه بکنم به تفصیل، احتمالا جایی یادداشتی داشته باشم. اونم خوبه آدم در کل فقه بدونه خب اینها احکام خاصی دارن، اینها وقتی میگیم کافر چه نوع کافری، آقا وقتی مثلا معامله با کافر جایزه با چه کافری، یا مثلا امر ازدواج هست معامله هست و سایر مسائل. اینجا گفتم به چه دلیلی، میگن خب یه خبر سکونی هست، علت جوازش اینه که آقا امیرالمومنین علیه السلام قسم دادند یهودی رو با توراتی که بگه که به تورات التي انزلت على موسى، مثلا من به این قسم میخورم. بعد مرحوم محقق نجفی میان اشکال میکنن که این خبر یکی از مشکلاتی که داره ضعیفه. بنده اشکال کردم بهشون که این خبر نه تنها ضعیف نیست بلکه اصلا موثقه، به خبر موثق که نمیتونیم بگیم ضعیفه، پس از الان این اشکال ضعف سند وارد نیست. حالا جزئیاتش هم عرض میکنم. و الان صفحه 228 دو سطر مونده به آخر که به اشتباه چی میگن، غلط مشهور میگن آخر، آخر معنی دیگره، نمیگن او آخر، میگن نفر آخر بیاد، نه نفر آخر بیاد، این غلط مشهوره. و علا کل حالن ففی المتن و غیرهی لو رأى الحاکم ان احلاف الذمی بما یقتضیه دینه اردع جازه، قبل جازه درنگی میخواد ویرگولی میخواد، این جواب و جزای اون لو هست. پس این حرف درست نیست که لو همه جا امتناعی باشه، اون لو امتناعی یکی از اقسام لو هست، ولی هر لوی لو امتناعی، این که امتناع نیست که تحقق پیدا میکنه. نعم فی اللمعت و روزه الا یشتمل علی محرم کما لو اشتمل الحلف على الاب والابن على الاب والابن تعالى الله عن ذلك لا ولعله لخبر السكوني ان امير المؤمنين عليه السلام استهلف يهوديا بالتوراه التي انزلت على موسى عليه السلام. ولكن يا خطي تيره بعد لكن بذارید جمله معترضشم این مقدار طولانیه. مع ضعفه و احتمال اختصاص ذالکه به امام علیه السلام کما ان الشیخ فی التهذیب او به واقعت خاصه، اون که اختصاص ذالک زده قبل اختصاص بزنید یک، این که زده او به واقعت خاصه قبل از به واقع بزنید دو، اول حلف به من انزلها این قبل از الحلف بزنید سه، اول حلف به من انزلها علیه اول غلزه به ذالک معل حلف بالله. خب خط تیره بذارید بعد از بالله، معترضه تموم شد. ولیکن لا تصلح معارضتن لنصوص السابقت فی ذالک فضلن ان تعدیت من مضمونها الى غیره الا انها لو صلحت لاثبات ذالک بعد ذالک ویرگول میخواد لم یختص بما اذا رآه الحاکم بل لبقترحه المدعی اجیب الیه. به هر حال یعنی که به هر حال اینی که بحث در این بود حالا چه حلف به غیر اسماء الله را ما در غیر دعوا حالا حرام بدانیم یا مکروه بدانیم، هر چی که اینجا نظرمون باشه، در متن و غیر متن، غیر متن می‌نویسید که قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 443 چه گفتن؟ گفتن اگر حاکم ببیند که نظرش این باشه که قسم دادن ذمی به چیزی که اقتضا می کند اون را دین اون ذمی ارده، ارده یعنی بازدارنده تر. بازدارنده تر از چی؟ از دروغ گفتن. میبینه اینو اینطوری من قسمش بدم اینو بازدارنده تره. این خدا را قسم بخوره بازدارنده نیست براش، ولی اون چیزی که اون قبول داره بدم، قسم بدم، البته قید داره عرض میکنم، این میشه بازدارنده تر است. و من میخوام جلوی قسم دروغ اینو بگیرم دیگه، میخوام جلوی این. یه وقت نه اون قسم ازش میخوای، نه نمیگه. در نتیجه اینجا زمینه میشه که حق به حقدار برسه. و واقعا اگر اون مدعی زی حق نیست، این مثلا جرأت بکنه به قسم خوردن اینطور جازه. این احلاف جایزه. نه دیگه، از اون بادی خارج شدیم دیگه، بحث الله رو خارج شدیم. حالا این الله، اسماء الله قطعی. حالا سوال اینه که در نسبت به ذمی، کافر ذمی، طرف میگه آقا اگه من بخوام به الله قسمش بدیم، درسته در روایت داریم که یهود و نصارا و مجوسی باید به الله باشه، ولی الله اینو از دروغ باز نمیداره قسم به الله. یه چیزایی دیگه که خودش قبول داره، این کافر ذمی رو بیشتر باز میداره از دروغ گفتن. میگن جایزه به شرط اینکه حرام، مشتمل بر حرام نباشه.
یعنی خب. احراز نه. نکنه باید الله قسم بده، یعنی قاضی.
بله 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 بله. اگر خب بله، در لمعه صفحه 81 و روزه جلد 3 صفحه 95 اومده که مگر این که قسم مشتمل بر حرام باشد. پایینش بنویسید این الا یشتمل علی محرمین، در لمعه فقط این قسمت هست بنویسید. ولی متاسفانه عبارت چی تداعی میکنه؟ تداعی میکنه که این کل عبارت در لم و روزه هست، بلکه و حال اینکه بخش اول هست، اون کمال بشتمل الحلف علی الاب و الام، اون دیگه در لمعه نیست، در روزه هست. این رو دقت داشته باشید. مگر این که این قسم مشتمل بر حرام باشد، مثل کجا؟ مثل اون جایی که مشتمل باشد قسم بر ابو ابن. این بخواد میخواد بگه عیسی مسیح روح القدس و پدر و پسر اینا، بگه که این چون مشتمل بر حرامه و بحث حالا تسلیس اون چیزا، این دیگه جایز نیست. ولو اردع باشه نه، و این قید رو داره. تعالی الله انزال، خداوند متعال برتر از این قضیه که میخواد نعوذ بالله پدر کسی باشه. لم یلد ولم یولد. خب حالا این جواز برای چیه؟ لعله، یعنی لعله این جواز. البته تعبیر لعله میارن، با قاطعیت نمیگن. مرحوم محقق نجفی میگن شاید این جواز چنین قسمی دادن اون کافر ذمی رو که اردع باشه، شما میگید جازه، این شاید دلیلش خبر سکونی باشه که آقا امیرالمومنین علیه السلام قسم دادند یهودی را به توراتی که نازل شده است بر موسی علیه السلام. سلسله سندش اینه: علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان السکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. خب علی ابن ابراهیم که معرف حضور هست و امامی ثقه، پدرشون که مختلفون فیه و هو امامیون ثقتون علی الاقوا. تو شما بعضی جاها ببینید مستقیما پدر و پسر میزنن امامی ثقه، ولی این تعبیر دقیقی نیست. درباره پسر اختلافی نیست، ولی درباره پدر اختلافه. حالا که اختلاف وجود داره بین بزرگان علم رجال و رجالی ها، اختلاف وجود داره، ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم بله ما هم قبول داریم. این به این معنا نیست که ما اگه قبول نداشتیم که نمیگفتیم و هو امامیان ثقتون علی الاقوا. ما هم امام ثقه میدونیم، علی الاقوا هم میگیم، علی الظاهر هم نمیگیم، ظاهرا هم نمیگم، علی الاقوا میگم. چرا این تعبیر میارم؟ که متوجه بشید که این مختلفون فیه، اختلافیه. مثل پسر با قاطعیت نمیگن، توش حرف حدیث هست درباره پدر. پسر هیچ حرف حدیثی نداره، ولی پدر رو داره. نه بحث تضعیف نیست. یه وقت هست که نه این مدن اصلا توصیح خونه اصلا، نه طرف اومده گفته اما ساکته، توصیح نکرده، یا مثلا صرفا یا توصیح کرده، یا صرفا ممکنه بیاد بگه این امامیه اما ثقه نگفته باشه. در نتیجه ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم امامیون ثقتون، باید بگیم مختلفون فی و هو امامیون ثقتون علی الاقوا. بعد نوفلی کیه؟ الحسین ابن یزید نوفلی هست. اینم خب بارها عرض کردیم که اینم مختلفون فی و هو امامیون ثقتون علی الاقوا. سکونی هم اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست. اینم عامی سه قسم، منتها عامی طبق مشهوره. من یه وقت فرصت بشه انشالله خدمت شما عرض کنم، شاید دو روز وقت ما رو بگیره، یک روزم بس نباشه. این سکونی خیلی بحث مهم میداره چون روایات زیادی داره و من براتون ثابت میکنم با دلیل که ایشون سنی نیست، عامی نیست، شیعه است، منتها تقیه میکرده. این حرف من نیستا، این به شدت بین علما اختلافه، بزرگانی هستن هم این طرف هم اون طرف، منتها من ادله اقامه میکنم، شما ادله رو گوش بکنید بعد هر کدوم دوستاشی پسند بکنید دیگه، باید تبعون احسنه میگم اینها. ولی به نظر بنده حقیر من این قول به شهرت رو قبول ندارم، اینکه مشهور میگه ایشون عامیه، ایشون عامی نیست. بزرگانی بعضی علما اومدن، من این دارم مستند خدمت شما عرض میکنم، منتها ممکنه یک ساعت کامل یا الا دو ساعت وقت ما رو بگیره، انشالله یه وقت فرصت بشه، چون خیلی هم به درد میخوره، شما روایات موثقتون رو تبدیل به صحیح میکنه، ارزش سندیشو میره بالاتر میبره، توجهید تأثیر گذاره، برای همین ارزش داره آدم یک روز دو روزم وقت بذاره ضرر نکرده. یا نه یکی دو تا سه تا روایت بده، روایت بسیار زیادی تو فرامون دارید، هر جا وارد میشید سکونی، روا سکونی، یعنی توی روایات اهل سنتی که به اصطلاح میگن اهل سنت و میاد تو روایات ما هست، مشهورترین و معروفترینش همین سکونیه. البته سکونی یک نفر نیست، اونجا هم بعدا بحث میکنیم، این معروفترینش دوباره همین که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه. اینها چند نفر هستن، یک نفر نیستن، منتها اونا بعد چون یکی دو تا روایت دارن محدودن، خیلی قابل اعتنا نیستن. این اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست که از امام معصوم نقل میکنه و خیلی در محضر امام معصوم بوده. آه چطور میشه یک عامی هی بیاد همه چیزو بخواد؟ خب میره از اونا میگرفت، این چی سنیه که همش میاد همه تکالیفشو میخواد بیاد از امام شیعه بگیره؟ و نه این به این معنا نیست که حالا هر کی از اهل بیت نقل میکنه سنی شیعه بودنش ثابت میشه، ولی دیگران شما میبینید اونا خیلی محدود روایتشونه، ولی سکونی رو تو هر موضعی وارد میشید، هی سکونی سکونی سکونی، روایت بسیار زیاد فراوون. و بعد اینجا میگن طرفداران شیعه بودن سکونی میگن آقا این خودشه که از قرائن برای شیعه بودن این بنده خدا هست که پله پله همه چی رو میخواسته تکلیف بدونه خودشو، دیگران که چیه؟ خب اگه واقعا این سنی بوده خب میرفته بین امامان خودشون، اون مذاهب خودشون میرفتن.
چطور تشخیص میدادن که
غیر از اسماعیل بن زیاد؟ اونا رو میگم بحث مفصلی داره، بعدا نرس میکنم. هم دلیل شیعه بودن همین اسماعیل ابن ابی زیاد سکون رو خدمت شما عرض میکنم و هم تک تک اونها رو به شما معرفی میکنم که کل روایات شیعین این سکونی ها اسماشون چیه، لقباشون چیه، کنیه چیه، فلان کیه، اینا کدوم سنی هستن، کدوم شیعه هستن و در زمان کدام امام معصوم بودن، این بحث بسیار مفصلی داره. ولی این رو بنده با بررسی ها زیادی کردم، ایشون رو میگم شیعه هست، حالا علل حساب میگم موثق و الا به نظر بنده این روایاتی که ایشون هست و بقیه مشکل نداشته باشن، این روایت صحیحه، موثق نه بلکه صحیح. این روایت خب اومد، حالا علل حساب میزنیم مسند موثق مشی برام مشهور میکنه حالا تا بعد، ولی بعدن که اون بحث انجام دادیم، یعنی تمام این روایات رو باید بگیم که مسند و صحیح هست نه مسند و موثق باشه. منتها از لحاظ استدلال مشکل که نداریم، که روایت اگه ضعیف باشه و مرسل و مرفوع باشه برای ضعف شما میتونید گیر بدید، و الا موثق و صحیح بله اون قوی تره، بالاتره، با ارزش تره، منتها هر دوتا میتونن دلیل واقع بشن. روایات مرسل و مرفوع اونا مؤید میتونن قرار بگیرن، دلیل نمیتونه باشن مگر اینکه ضعف سندش با عمل مشهور اصحاب، اونم قدمای اصحاب جبران میشه، البته کسی که این مبنا را قبول داشته باشه تازه، و بعضیا همین مبنا را هم قبول ندارن. ولیکن با ضعف این خبر سکونی که بنویسید این خبر ضعیف نیست بلکه موثق است، ضعف شما از کجا بوده؟ مگر اینکه ایشون بیان بگن آها نه من این مثلا نوفلی و سکونی رو من اینا رو ضعیف میدونم، دیگه چارش اینه دیگه، درباره علی ابن ابراهیم و پدرش اینه نمیتونه اینو بگن، که در اگه گیری بدن درباره دو تراویه بعدیه. خب دقت کنیم، لکن با ضعف این خبر و احتمال، اینجا سه تا احتمال وجود داره، یک احتمال اختصاص زالک، زالک بزنید به کل این استحلف یهودیان به تورات التی، آقا امیرالمومنین که این کار کردن، اصلا کلا مضمون این روایت اختصاص داشتن در واقع این خبر و مضمون این روایت به امام علیه السلام، همونطوری که از شیخ طوسی در تهذیب است. نظر شیخ طوسی اینه که این اختصاص به امام معصوم داره، غیر امام معصوم نمیتونه این کارو بکنه، قضاوت دیگه نمیتونه این کارو بکنه. نظرش اینه. تهذیب جلد 8 صفحه 279 ذیل حدیث 10-19. به معذرت میخوام اینجا بزنید ذیل حدیث 11 و 11 دوتا شما بعضی دیدید دوتا شماره داره، هم شماره کم داره هم شماره زیاد. اون 10-19 اشتباه نیست، کنار اونجا نوشته 11 10-19 نوشته. تو کتاب روایه مراجعه بکنید میبینید اولش زده، اول باب زده 1 ولی کنار 1 دوباره زده مثلا 345. اون از همون اول مطلب در نظر گرفتن، این نحوه شماره گذاری شده. این به هم 11 میتونیم بهش بگیم، هم 1019 میتونیم بهش بگیم. بله. بعد عرض کنم که دقت کنید شیخ طوسی چی گفتن؟ شیخ طوسی گفتن یجوز لهو، یجوز لهو، دوباره 3 نقطه بذارید، این مطلب جایزه دیگه، گفته نمیگم. اذا علم، تازه خود امام هم همیشه نه، اذا علم ان ذالک اردع لهم، رو شد اردع لهم. تازه خود امام هم در هر صورتی نمیتونن این کارو کنن، خود امام معصوم بدونن که این اردع و بازدارنده از اون ذمی رو از دروغ، تازه میتونن این کار انجام بدن. این رو شیخ طوسی گفتن. پس ببینید آقای محقق نجفی، چیزی که میخواد به کسی نسبت بدید ایشون مطلق، همینم تازه مطلق نگفتن، نگفتن آقا امام میتونه این کارو کنه، ولی آیا واقعا ایشون شیخ طوسی گفتن فقط امام میتونه این کارو کنه؟ برای خود امام هم تازه شرط گذاشتن که اذا، خود حضرت هم اگر این رو بدانن، ولی خود امام معصوم هم واقعا اگر اردع نباشه میگیم نه امام معصوم هم چه وجهی داره که این کارو بکنن، اردع که نیست، بازدارنده که نیست، خب همون بگه به الله دیگه، اون که ترجیح داره که دیگه
ولی حاکم نمیتونه دیگه.
عرض کردم نمیتونه دیگه، شیخ طوسی میگه نمیتونه، شیخ طوسی میگه که اختصاص به امام داره، سریع کلامه.
میدونم از اون جهت که نائب امام،
نه نه نه، میگم فقط امام علیه السلام، ایشون میگه فقط امام علیه السلام، نظر شیخ طوسی. خب بگذاریم، یا به واقعه خاصه، احتمال داره که مرقوم بود به واقعه خاصی باشه، موضوع انفی واقعته یه مورد خاصی باشه، یعنی برای دیگران قابل الگوبرداری نباشه و از اینها مواردی ما داریم که به واقعیت خاصه. سه، یا قسم بده به چیزی که اینطوری قسم بده، آقا کافر ذمی را قسم بدهد به کسی که نازل کرده است اون تورات را بر موسی علیه السلام. یه احتمال اینه، این که میگیم قسم بده نه اینکه اکتفا بشه به تورات، بلکه میگن قسم بده به کی؟ به من انزلها علی، میگه آقا قسم بخور به کسی که تورات را بر موسی نازل کرده است. منظور از روایت اینه، منظور از روایت بدون لفظ جلال الله نیست. اینم یک احتمالیه، صرف احتماله که میشه در اینجا داد، این سه تا احتمال. یا بگیم غلظت داشته باشه به اون حلف به تورات، محل چی؟ محل حلف بالله، اینجا غلیظ کردن باشه با حلف به تورات مع حلف بالله، اینجا اینطوری بگیم، بگه آقا قسم بخوره به کسی که تورات را بر موسی نازل کرده. یا در واقع اینجا میشه گفت این چهارمیه، ابل غلظ تجید، این اعرابش حالا دقیق یادم نیست، این غلظ چیه الان در ذهنم نیست، بعدا باید ببینم. بله اونو که میدونم، نه اعراب اون وسطشو میگم، لامش آیا اینجا مثلا اصلا خود این آیا غلظه چیز دیگریه؟ حالا علی حساب غلظه داشته باشیم، چون من تو اینا هم دقت میکنم، اینا باید دقت کرد، دارم همینطوره نگه آقا لا یسلح و لا یسلح و فلان، و اگه دو وش درسته سه وش درسته دیگه. بعد از کنم این در واقع میشه گفت چهارم هست، غلظت به کار ببره به اون حلف به تورات مع حلف بالله، اینجا بگه. پس اولی شد چی؟ اون سومی چی شد؟ قسم بخوره به کسی که تورات را بر موسی نازل کرده، یعنی الله بازم نیست. چهارمی چی میشه؟ غلظت بخواد بده، قسم بخوره به تورات با قسم به الله، بگه همه اقسمو بالله و مثلا اقسمو ارز کنم که به تورات لذی، به تورات لتی انزلت علی موسی علیه السلام، اینطور بگه. بگذاریم، این معترضه تموم شد. ولیکن صلاحیت ندارد این روایت که چیکار بکنه؟ معارض باشد، صلاحیت نداره که معارض باشه با نصوص گذشته‌ای که درباره حلف بود. نمیتونه، چون در نصوص گذشته چی بود؟ حلف بالله بود. اینجا حلف بالله نیست. میگن حالا با این اشکال اول که گردن ضعف سند که جواب دادم، این احتمالات هم که وجود داره، لکن این روایت صلاحیت ندارد که معارض باشد با نصوص سابقه که دلالت داشت بر عدم جواز. نصوص سابقه یعنی چه؟ می‌رسید که دلالت داشت بر عدم جواز حلف به غیر الله. منظور اینه. تا چه رسد از تعدیه و تجاوز از مضمون اون روایت سکونی به غیر اون مضمون روایت سکونی، که شما بخوای همینطور این رو تجاوز بکنید و بگید مسائل دیگه میتونید بگید، مثلا اصلا بگید آها اینجا هر چیزی که ارده هست ما اون رو بیایم برداریم، این کافر ذمی رو به اون قسم بدیم. نه، این چنین چیزی رو ما قبول نداریم. علاوه بر این که این روایت سکونی انها لو صلحت، اگر صلاحیت داشته باشد این روایت سکونی برای اثبات ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی جواز قسم دادن ذمی به غیر الله. اگر صلاحیت داشته باشد برای اثبات این مطلب، اختصاص ندارد به اون جایی که حاکم اون رو به چیزی، نه اختصاص ندارد به چیزی که نظر حاکم است، به ما ازار آهول حاکم، یعنی اختصاص ندارد به چیزی که نظر حاکم است، میتونه هر چی باشه. بلکه اگر اقتراح کند یعنی ابداع کند یا اختیار کند اون را مدعی، جواب داده میشود مدعی به اون چیز، هر چیزی، هر چیزی که مدعی اختیار کرده باشه. حتما ملزم نیست که اگر ما واقعا این رو جایز بدونیم بتونه این روایت اون غیر رو ثابت بکنه، اون چیزی که ارده هست، اون قید مشتمل بر حرام کار نداره، ما اون سر جاش و غیر اون موارد رو، چیزای دیگه واقعا میتونه ارده باشه، میتونه بگه آقا مدعی چی بگه؟ مدعی بگه آقا تو نه اون زل دلت تو را، تو یه چیز دیگه قسم بخور، یه چیزی دیگه این تعیین میکنه، تو به این قسم بخور، اگه قسم خوردی باشه، حرفی نیست، من دیگه دست از ادعای خودم برمیدارم، دیگه حق منم ثابت نخواهد شد. سوالی اگر هست بعدا در خدمتم. و اما صحیح و ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به و ان بعض النسخ ما یستحلون به. البته اینجا بالاش می‌نویسید این نسخه وسائله، و الا بهتر بود این اصلا نیارم. وسائل که برای ما ملاک معیار نیست، که اون منابع اصلی ملاک معیاره، و تو منابع اصلی این ما یستحل نوبی رو اصلا نداره. اون منبعی که الان عرض میکنم منبعش اینه، تهذیب الاحکام جلد 8 صفحه 279 حدیث 9. در اونجا فقط ما یستحلفون به داره، یستحلون به اینا ما نداریم. وسائل الا بعضی نسخ زده، بعضی نسخ، این نسخه وسائل این اصلا قابل استناد نیست و متاسفانه. و چقدر وقتها تلف میشه برای همین قضیه سر درسای خارج، آقا وسائل اینطور گفته است، این قسمتش کافی اونطور گفته، اون قسمتش فقیه اونطور گفته، اون بابا ول کنید، همون مستقیم برید منبع اصلی دیگه. ما برای ما مهمه اون چیزی که برای ما اطمینان بیشتر میاره که این کلام معصومه، خب ما همون اصل میکنیم. وسائل خودش از اونا گرفته، خودش فرعه، خودش اصل نیست. ما فرع و اصل بذاریم کنار، بریم تو فرع بحث بکنیم، جای بحث اصلا نداره. و اگر بخوان یه وقتی منقح و مهذب بکنن این خود جواهر رو و کتاب‌های دیگر رو، اصلا باید اصلا میگم وسائل چی گفته اصلا بذارن کنار. اون اولیا، اون کتب عربی شیعه، اونا داشتن، کافی شریف داشت، کافی فقیه اونا داشتن. تازه من اگر کافی داشته باشه از تهذیب نمیگم، اگر از کافی داشته باشه حتی فقیه نمیگم، حتی استبصار نمیگم، در صورتی از تهذیب الاحکام و استبصار میگم که اون دو تا بزرگوار نداشته باشن. یعنی این حتی این حد همون که مقدم هست اون اولویت داره، اون رو باید ما بهش اخذ بکنیم. خب و علت تقدیرن، ایشون میگن به حالا عبارت رو بخونم، و علت تقدیرن بعد الفقیه ملا یحضر الفقیه، بعد تعذیب و استبصار که ماله شیخ توسی. فهو مجرد اخبار عن شرائعهم لا ان المراد منه جواز الحلف بغير الله كي ينافي النصوص السابقه وكذا خبر محمد بن قيس قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول قضى علی علیه السلام فی من استحلف اصلاح کنید بعدش داره رجلا من اضافه کنید رجلا من اهل الكتاب به یمین صبر ان یستحلفه درستش یستحلفه هست یستحلفه به کتابهی و ملته بناء على اختصاصه بالامام علیه السلام اذا علم ان ذلك اردع لهم كما ان الشيخ بل ربما محتمل كون المجرورين في كتابه وملته راجعين الى من استهلف فتوافق الاخبار السابقه اما صحيح ابن مسلم سلسله سندش اینه انه ان فزاله ان الالا والحسين ان صفوان بن يحيى ان الالا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهم السلام این مطلب خب انهو منظور حسین ابن سعید اهوازیه فضاله فضالت ابن ایوب هست امامی و ثقتون منتها من اصحاب الاجماع علی قول همه متفق نیستن که ایشون از اصحاب اجماع اختلافیه علی اینجا که زده ان العلی این علی کیه این عرض کنم که القلا هست این علا نیست علا هست تو سلسله زند ولی درستش القلا هست اینجا بهش میگن یا اینطوری میگن میگه علا ابن رزین ال این علا ابن رزین القلا هست ببخشید علا ابن رزین القلا اینطور هست محمد ابن مسلم خب علا ابن رزین القلا خب ایشون عرض کنم که امامی ثقه هست اون صفوان ابن یحیی هم که ایشونم امامی ثقه البجلی امامی ثقه از اصحاب اجماع هست بعد اینجا خود اون علا که عرض کردم محمد ابن مسلم که از ثقفی امامی و ثقتون من اصحاب الاجماع خب این سلسله سند چی میشه؟ روایتش سند مشکل نداره و بله مسند و صحیح هست این روایت صحیح ابن مسلم مسند و صحیح سندش خوبه اینجا سید ابن مسلم از احدهما یعنی امام باقر و امام صادق علیهم الصلاه و السلام داره که میگه سوال کردم از حضرت درباره احکام پس حضرت جواب دادن در هر دینی اون چیزی است که قسم میخورم به اون چیز متوجه یستحلفون به در هر دینی این داریم حالا در اسلام یه چیزه در یهودیت چیز دیگه در هر دین و مرام اینا یه قسم خاصی برای خودشون دارن اونها این روایت داره خب حالا که این روایت هست اینها حالا بحث میشه و از بعضی از نسخ که اینه که عرض کردم مثلا قابل اعتنا نیست بعد گفتن علی تقدیرین چه بگیم یستحلفون چه بگیم یستحلون به علی تقدیرین یعنی که این دوتا تعبیری که هست پس صحیح ابن مسلم هو یعنی صحیح ابن مسلم صرف خبر دادن از شرایع این پیروان ادیان است هم یعنی در واقع اون پیروان ادیان خبر از شرایع اونا میخواد بده نه اینکه مراد از اون خبر جواز قسم به غیر الله باشد خوب دقت کنید این حضرت خواستن میگن که اونجا خب در هر مرامی هر دینی آینی برای خودشون قسمی دارن ولی منظور نیست که همه اونها پیش ما مشروعیت داشته باشه درست شد میگن این صرف خبر دادنه که چنین چیزی داره درست شد این البته ممکنه در مقابلش کسی بگه خب شما اگر نعوذ بالله در حضور امام صادق علیه السلام اون یکی از شیعیان به غلامش به مادر غلامش فحش داد و اینها بعد حضرت ناراحت شدن و تا زمانی که حضرت به شهادت رسیدن دیگه رفاقت به هم خورد دیگه یعنی در واقع به حضور نمیپذیرفتن اینها که چی؟ این چه کاری بود کردی بنا اینا چرا بهش فحش دادی ما مادرش مال مثلا سندی هندی فلان و اونجا هست اینا که حضرت جواب دادن هر دین آیین مرامی هر جایی برای خودش نگاه داره خب اگر این حرف اینجا بزنیم خب اونجا چی خب هر کدوم نگاه داره یعنی چه یعنی شما باید این رو حرومزاده حساب نکنی حق نداره اینو بگه مثلا نعوذ بالله ابن الزانی ابن الفائله ابن الفلان اینا، حق نداره این کار بگه، یعنی ناحق گفتی. خب چطور شد؟ اونجا حضرت اینطور بیان کردن که خب اگه باشه آها نه باید حتما صیغه‌ای که ما مسلمان ها و ما شیعیان میگیم گفته باشه تا این حلال زاده باشه، چنین چیزی قید نکردن. در نتیجه شما به اون نمیتونید نسبت، بله اگه در مرام خودشون هم اونم نرف انجام بده اون وقت میشه حرام زاده، در چیز خودشون انجام نداد یه حرفی نیست. مثل بعضی تو مسیحیت در دو تا بچه داره بعد از 16 سال تازه اومده کلیسا برای ما خطبه عقدی و خنفون آقا تو سر تو 16 سال چه غلط میکردید؟ مزجی آقا این چی بازشه؟ تازه بعد 16 سال تیمانی تبرکه. بعضی هستن که تو مناطق جنگی زمان جنگ بودن و مثلا طرف مثلا نظامی بود دیگه عروسی نگرفتن، الان که نوه دارن میه یه عروسی منباب خوب مثلا حالا دوروری ها اصرار کردن آقا ما عکسی از شما نداریم بر عروسی، لباس عروسی فلان، این مادر و مادر بزرگ و فلان میکنن، اینا هم خیلی بدشون نمیاد، میه های مراسمی برای خودمون مثلا بگیریم اینها. متوجه دارم میگه آبیا میگه آقا عروسی رفته، عروسی که عروسی مادر بزرگ هم رفته. بله خدمت شما عرض کنم. پس میگیم اگر اینو اونجا واقعا باید جواب بدیم دیگه، اونجا حضرت گفتن که در هر دین و آیین مرامی نکاح وجود دارد، قیدی هم نزدن، خب پس این که حضرت جواب دادن فی کل دین ما یستحلفونه به، این چی نشون میده؟ اگه بخوام با اون بسنجیم، مگر اینکه طرف کسی اینطور جواب بده، اینطور جواب بده بگه درباره نکاح اون تعابیری که درباره حلف استحلاف داریم درباره نکاح که نداریم، که اینجا حضرت فرمودن که چه لا تحلفوا الا بالله، لا تحلفوا مثلا نصارى يهود و النصارى و المجوسی فلان فلان، ولی درباره نکاح چون چیزی ما نداریم که نه خودمون مجوسی هم خودمون غیر اونا هم در صورتی حلال زاده حساب میشن که به صیغه ما مثلا خود بخوانده باشن. این جوابش میتونه این باشه، خوب دقت کنین، پس هر اشکالی وارد نیست، باید اینم اون ورش هم این باید پرورش داد دیگه، اون آدم توجه بکنه که آقا اینا یک جایگاه ندارن، یک تو روایات اون یک قضیه است مسئله نکاح اینا، ولی مسئله حلف و روایت دیگری هم دارن که منحصر کرده بودن به چی؟ به الله. بعد ایشون گفتن که پس این صرف خبر دادن از شرایع اون پیروان ادیانه، شما مثلا یه وقت میاد میگید آقا مثلا بهائیا و بابیا اینها یه احکام فقهی خاصی دارن، یعنی آیا همطور قبوله؟ معناش این نیست که میخوام بگیم آقا این چنین مرامی دارن، چنین وضعیتی دارن، روزه کمتر میگیرن مثلا فلان میکنن، نمیدونم محارمی که چیزایی که کسایی که ما اینها رو ازدواجشون حرام میدونیم اونا حلال میدونن، و که هیچی دیگه ما اصلا دین نیست، که اصلا دین نیست، فلان نیست، کلش اصلا بر باطل هست و نجس هستن اونها. و من مثلا اون منطقه‌ای که اونها بودن در اصفهان من رفتم و اونجا مسجد کم شیعیان اینها بود، اونجا رفتم یا خونه یکی از شیعیان اونجا، یعنی میرفتیم پیش نوجوانا و جوانا اینها سخنرانی صحبتی و فلان اینها، بعد میگفتن خب برای ما اینا خیلی نظری میارن، ما چیکار کنیم؟ میارن طرف تصورم که مثلا اسراف میشه فلان میره اینا، اونا نجسن اینا قضا نه اصلا بوی خوب هم داشته باشن، اینها قضا اینها نجسه نمیتونی بخور، فوری میزید سطح آشغال برزید دور، نجسن اینها بهایی ها نه نجس هم و غذاشون شما نمیتونید بخورید. خب دقت کنید، نه اینکه مراد از این خبر جواز قسم به غیر الله باشد تا منافات داشته باشد این خبر با نصوص سابق که دلالت داشت بر عدم جواز حرف به غیر الله، این پس این مشکل نداره، این از این قضیه. و کذا یعنی که یعنی مثل خبر ابن مسلم است، کذا یعنی مثل خبر ابن مسلم است، خبر محمد ابن قیس که میگه سمعتو، خب سوال که شنیدم از حضرت، اینجا سه بله سلسله سند اینه، انهو ان نظر ابن سوید و ابن ابی نجران جمیعا ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس قال الی آخر. اینجا محمد ابن قیس که میگه، چرا امامش رو نزدم؟ اینجا دیگه ظاهراً امام باقر علیه السلام باشد. شنیدم امام باقر علیه السلام گفتن که علی علیه السلام قضاوت کردن درباره کسی که قسم میداد مردی را از اهل کتاب به یمین صبرن، صبر به معنی تلخ و ناگواره. بعد اینجا معنا کردن این یمین صبر یعنی چه؟ روضة المتقین، طبع قدیم بنویسید جلد 8 صفحه 65. اینو معنا کردن این یمین صبر یعنی چه؟ گفتن ایمین الصبر ما یکونو لازمن شرعن که یمین المنکر اول مدعی مرد. همین قسم های متعارفی که هست دیگه، یه وقت هست منکر قسم میخوره، یه وقت مدعی بعد از رد یمین قسم میخوره. چیز عجیب و غریبی نیست. حالا این تعبیر آوردن، این اگرم نمی آوردنم همین میشد، فرقی زیاد نداشت. منتها چرا تعبیر آوردن، این تعبیر صبر آوردن تلخ و ناگوار؟ خب چیه؟ خود صبر کردن سخت دیگه، تلخ و ناگوار دیگه. خیلی از چیزا شما خب طبیعت اون انسان چی دوست داره؟ که هر وقت دلش میخواد بخوره و بیاشامه دیگه. ولی روزه چیکار میکنه؟ صبر بر طاعت میکنه و روزه نمیخوره، درست شد؟ و تحمل میکنه. یا عرض کنم که حج رفتنش، اونجا هم عبادت مالی هست هم عبادت بدنی هست. بعضی عبادات صرفا بدنیه مثل جهاد فی سبیل الله، بعضی عبادات این که خب مالیه مثل خمس و زکات و فلان اینها. اینجا خب باید نه همه حالت تلخی و ناگواری داره، که بعضا آدم باید برای خدا صبر کنه و به حلال خدا اکتفا بکنه، یه حالت تلخی ناگواری داره دیگه. طور نیست که چیز نه، کلفته، تکلیف کلفت داره. ولی انسان‌هایی به جای میرسن نه تنها براشون کلفت نداره بلکه براشون لذت داره. برای همه از خدا بخوایم خدای لذت ما رو در عبادت و بندگی خودت و ذکر خودت قرار بده. و برای شما میبینید اگر به این روحیه کسی داشته باشه خیلی روحیه خوبیه، که آقا من فقط دوست دارم پیش بندگان صالحت بشینم، اصلا خدایا من یک طور زندگی منو زمینشو فراهم بکن که اصلا من موفق نشم به هم نشینی با بدان، با اونایی که هم نشین با اونها منو از تو دور میکنه. برای شما میرید بعضی مهمانی ها، شما میرید بعضی از بعضن حالا دیگه سلره هم هست و چیزهای دیگه اینها، این تعبیر رو من به کار میبرم، یا کاش میشد خدا این قلبمون رو عوض میکردیم، این به درد نمیخوره. مثل قطعه در خود رو و این دیگه به درد نمیخوره، این و یه چیزی جدید. خب این رو که نمیتونیم عوض کنیم، که باید هی استغفار و هی چیزای دیگه تا اون به حالت قبلی برگرد و اینها بتونه به اون، یا یه حالت دل مردگی انسان پیدا میکنه، یه حالت شما میرید. خب متاسفانه گرانی هم که هست و این مشکلات هم هست، خب همش این گرون شده، اون گرون شده، فلان شده، همه غم و قصه شد دنیا، همه غم شد دنیا. اصلا چی؟ یعنی خیلی قصه نمیخورن، جامعه چرا توش فساد هست، چرا بیهجابی هست، چرا این همه دروغ هست، چرا این همه غیبت هست، چرا این همه بدزبانی هست، چرا این همه بیغیرتی هست. نه دختخه اینو ندارم. تازه هم اگرم بگی بابا ول کنید اینو، چی آخه؟ ما میخوام در دنیا خوش باشیم، چرا یه حرفا رو شما میزنید حالا ما رو میگیرید؟ جالبه حتی بعضی تو مجلس ترحیم میان حاضر نیستن از قبل قیامت بشنون. اصلا بعضی شده من دارم صحبت میکنم بلند میشن میرن، طرف اصلا میگه بابا این داره هرچی میگه ترکشش به ما میخوره، میگه این چیزی میگه لم نکن من المسلمین. آقا چرا تو جهنم اومدی؟ سوره مدثر. خیلی براش چیزی، یعنی اصلا انگار یه پتکیه به کلش میخوره، به سرش میخوره، متوجهید؟ بابا خیلی ثقیله. میگه با این چی میخواد؟ یه آخوندی میخواد بیا مجلس تریم بگه آقا شما مثلا همه بهله بیتید، جاتون از همه الان خیالتون تخت تو بهشتید. مگه ماه به اهل بیت هم آتش هستن؟ یه حرفا کدومه؟ شد واهیگری که. پس میگه خب هر کار، پس همین وضعیت که دارم ادامه بدم. پس روی چی؟ این که نشد که، یعنی واقعا این توقع رو بعضی دارن هم. و اعتبار اینطور که حرف میزنی دیگه هفتم و سه چهلم خبر نیست. حتی شده به میزبان رفتن اعتراض کردن بابا این کی برداشته آوردی؟ همش تکلیف و قبر و قیامت و فلان و حساب و کتاب الهی. بیاد یه دوتا خواب تعریف کنه و دوتا هندوانه زیر بغل ما بذاره بره کارمون، اونو میخوان. متوجه چه میشه دین فروشی؟ بعضی هستن همینطور. طرف میگفت بابا رفتم تو مجلس ترحیم نشستم، اون شخصم اون میتم من میشناختم، این اصلا از دوز بود، معروف بود اصلا، یعنی تو یه شهر دیگه هم مثلا تا تو منطقه دیگه هم چیز میشد، بعد حتی اسب صادر میکرد، خاور صادر میکرد به کرمانشاه و فلان اینا، بعد رفته بود تزیه خانه توی شهری طرف، بعد کار خدا بخواد کاری جور بکنه، این بند خدا اسبشو دزدیده بودن، رفته بود توی شهری دیگه دید تزیه با اسب برگزار میشه، خودم مال خود چی میشناسه؟ ای داد بیداد، تعزیه خانی با اسم من، اسم من تو این شهر چیکار میکنه؟ آقای اسم منه. آقا اسم تو چی؟ این از کجا آوردی؟ از فلانی اجاره کردیم. او اسم دوزده. ببین فهمید آقا کیه، متوجه؟ یعنی میفروخت و اجاره میداد و فلان میکرد. این آقا مرد، این آقا مرد، بچه‌هاش هم همه خلافکار، همه معتاد و یا معتادن، یا عرض کنم که همون هم اسب دزد و گاو دزد و چوب دزد و تو جنگلا برن چوب بدزدن. و این اره‌های بی صدا، اره‌ای که دیگه همه رو خبر میکنه از این اره‌های چی اینا. خب دیگه اون بعد این فوت کرده بود، وقتی که مرده بود یک آخوند چاپلوسی از این دوم خردادی ها شدیدی هم بود، این آدم رفته بود گفت رفیقم، گفت که دیدم این دور که فرانی شخصیتی بی نظیر بود. گفت من چنان عصبانی شدم زور زدم تو چشش، عمدنا زور زدم به چشمی آخون. مرد سا تو که اینو میشناسی؟ آخون نمال همون منطقه بود، اونا بهتر از منشون، من اونا میشناخت. بعد ارز کنم ای چه حرفی دوزه ایدی؟ نه خیلی ناجور شد، خیلی ناجور شد. گفت بابا من همین دیدم محرمزونی ایدم ایوونش داشت تو روستا داشت صبونه میخورد. آه شخصیتی بی نظیر. اگه خب منظور بی نظیر تو من بیش دیگه، حالا تو مثبت. بعد میگه تو چشمش که زل زدم، اینم آدم سرشناسی از مبارزان قبل انقلاب و با نفوذ و عرض کنم که تعارفی هم با کسی نداشه، نه آخوند باشه غیر آخوند باشه، حرفاشو میزد، حتی به حضورم میومد چی بسا ممکن بشه چه حرفی تو زدی. من میگه آدم بی نماز بی روزه بی فلان اینها میاد. بعد میگفت دید خیلی ناجور شد، گفت شخصیتی کم نظیر بود، یکم ترتیبش کرد، اول شد بی نظیر و شد کم نظیر. بوده چه میخواد پاکت سنگین میشه فلان بشه و این کاراش انجام بده. همون کسی که فوت کرد شبای قدر میومد، اون قدیما که من تبلیغ میرفتم الان توفیق ندارم، این میومد فقط شبای قدر میومد پشت سر من نماز و قضای افترکت میخوند و خیلی هیکل درشتی هم داشت. روخ وسط نماز تو به جای بهول الله میگفت یا علی. آخه که بلد نبود که بابا یا علی که نمیگه تو نماز. بعد میگه بین نمازا این رئیس هیئت اونا برای که بچه‌ها شیطونی نکنن شلوغ بوده اینها خودش مکبری میکرد، بلنگی میگرفت دستش رو مکبری میکرد، میگه وسط چیزش به زبانی محلیش، زبان محلی میگم فارسی که نمیگه، بازم باقیه. خب کسی که در سال نماز میکنه یهو افطار کرد با هیکلش برای شغلی دیگه پول صرف بکنه، میگه بابا اشاره که بازم باقیه یا نه تموم شده. بعدم ناجور میشد دیگه، همه بزرگتران نشستن این وسطش بلنش برو اینا هر و حدیث برش باشه. اینطوری عرض کنم که چهارشنبه خب شد یه نکات اخلاقی گفته شد دیگه، نه و انشالله یه نکات تربیتی هست درباره تربیت فرزند فردا پنجشنبه که هست انشالله فردا عرض میکنم. خب چقدر وقت داریم؟ آره یه وقت داریم، نه آقا خیلی وقته. درباره خب روایتی دقت کنید، آقا امیرالمومنین قضاوت کردن درباره کسی که قسم داد مردی را از اهل کتاب به یمین صبر، این که قسم بخورد به کتابش و ملتش. درباره این ضمیر کتابی و ملته اختلاف وجود داره که یعنی چه؟ دقت کنید، بنابر این که اختصاص داشته باشد این مطلب، این که کسی قسم بده اهل کتاب را به یمین صبر ان یستهلف به کتابه و ملته باشه، یعنی به لفظ جلال الله نباشد، این عرض کنم که اختصاص داشته باشه به امام علیه السلام. این درباره یمین صبر اون روزت المتقین عرض کردم در حاشیه الفقیه، بنویسید جلد 3 صفحه 375. در ایمی الیمین و صبر بعد مراجعه کنید، هیلتی یمسک الحکم علیها و کانت لازمتا لصاحبها من جهت الحکم ای الزم بها صاحبها و یحبس علیها. خب یه حالت تلخی داره دیگه، این یه وقت منجر میشه به بحث حبس و چیزهای دیگه باشه. بعد گفتن صبر یعنی الدواء، داریم که صبر یعنی چه؟ یعنی الدواء المر، الدواء المر یعنی داروی تلخ، همونطور که حبس چیه؟ حالت تلخی داره دیگه، طرف حبس که خوشش نمیاد، گواراش نیست که.
یعنی حبسه؟
بله؟
یعنی حبسه؟
نه نه، اونو گفتم خودتون مراجعه کنید، حاشیه الفقیه، خیلی تنبل نشید، حاشیه الفقیه جلد 3 صفحه 375. من همه رو بهتون بگم بنویسید که دیگه کم تنبل میشید، مراجعه بکنید بد نیست. یه های جالبه، میدونی این مراجعه چه فایده داره؟ شما یه های مراجعه میکنید، یه دیگه قبل بعدش یه روایت نابیه، من دنبال این بودم، این چه نکته نابی داره. بعضا افرادی هستن با یک روایت با یک آیه زندگیشون حتی متحول میشه، واقعا متحول میشه. حتی اون کسی که باشه که بگیره دیگه، اون گیرایی رو داشته باشه و اون حالت رو طرف از دست نداده باشه. بعضی اصلا کل قرآن هم شما برش بخونین اینش اثری روش نمیذاره، ولی بعضی اصلا یه روایت هم این ویژگی خیلی خوبیه. من بعضی افراد روستایی رو دیدم اینها چیزایی رو خلاف شرع انجام میدادن رو جهلشون، همین که فهمید حکم شرعی چیه دیگه گذاشت خیلی این ارزش داره، این زمین خیلی عالیه، همین که فهمید که حق چیه این رویه را آدم داشته باشه، همین که فهمید حق چیه اون عمل بکنه، حالا مطابقش میلش باشه نباشه اون مهم نیست. بعد عرض کنم که بنابر اختصاص به امام علیه السلام، اذا علمه، علمه یعنی امام علیه السلام، وقتی امام علیه السلام بدانن که ذالک یعنی این نحوه قسم دادن که قسم بده به کتابش و ملتش، این ارده و بازدارنده تر باشه برای اون اهل کتاب، همونطور که از شیخ بود دیگه بالا عرض کردم، مگه شیخ طوسی در تهذیب نگفته بودن که اختصاص به امام داره، اونم در صورتی که ارده باشه، ارده و بازدارنده تر نباشد اون فایده نداره، خود امام علیه السلام هم این کار رو نکنن، بلکه چه بسا احتمال داده شده. کی احتمال داده؟ بنویسید الوافی جلد 16 صفحه 1059 1060 و ریاض المسائل طبع جدید جلد 15 صفحه 105 چنین احتمال داده شده. البته بنویسید که این ریاض احتمال دیگر هم دادند. ببینید وافی فیض کاشانی فقط یه احتمال داده، ولی صاحب سید طباطبایی این احتمال آوردن، یه احتمال دیگه هم آوردن، احتمال دیگه شون اینه، احتمال دیگر هم دادن، گفتن او کن ذالک بعد زم الیمینه بالله تعالی، احتمال داره که چی باشه؟ بعد زم یمین بالله مد نظر باشه، منحصر به اون نباشه، این احتمالیه. پس ایشون دو تا احتمال دارن. پس چه بسا احتمال داده شده این که مجرورین در کتابه و ملته بر برگشتش به کسی باشد که طلب قسم می کند، نه اون یهودی که میخواد قسم بخوره، نه اون نصرانی که میخواد قسم بخوره، من قسم دهنده. خب اگه من قسم داده باشه به کتاب ملته باشه، خب دیگه پس تورات اینا دیگه در کار نیست دیگه، میاد تو وادی کی؟ میاد قرآن، میاد اسلام. متوجه میکنم؟ دقت کنید. و احتمال داده شده که مجرورن، یعنی اون ضمیر کتابی و ملته برگشتش به کسی باشد، من استهلوین این کسی که طلب قسم میکند، اگر این اینو قبول بکنیم پس موافق است روایت محمد ابن قیس با اخبار سابق، اگر احتمال اخیر رو قبول کنیم، اگر قبول نکنیم موافق اخبار سابق نخواهد بود. و علی کل حال يستحب للحاكم تقديم العزة على اليمين والتخفيف من عاقبتها بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخفيف من الفعل وأنها إذا وقعت كاذبة تدع الديار واقعة تدع الديار بلاك وأنه مبارز لله تعالى و یخشا علیه من انقطاع النسل و الفقر فی عقبه، عقبه نیستا فی عقبه، بل فی بعض النصوص ان الحالف بالله صادقا، ان الحالف بالله صادقا عاصم الى غیر ذلک مما ورد من التوعد علی وقوعها کاذبا و ترغیب فی ترکها تعظیما لله. و به هر حال مستحب است برای حاکم مقدم بکند موعظه و نصیحت را بر قسم و ترسندن از عاقبت قسم. داره آقا قسم میخوری فلانه، قسم دروغ خیلی بده، برای خودت بده، برای مردم بده، خیلی نکبت میاره، فلان میاره، اینور اونور حواست جمع بکن که اینجا دروغ قسمی، قسم دروغی نداشته باشی. بعد به ذکر چی؟ به ذکر اون چیزی که وارد شده است از آیات و روایات، از اون تخویف حالف، حالا که عرض کنم که یه وقت هم تخویفه، یه وقت ترس اون موعظه کردن هست، از ترغیب و تشویق در ترک یعنی ترک یمین و ترساندن از فعل یعنی فعل یمین، اینا رو بهش بگه. و اینکه اون یمین و قسم هنگامی که واقع بشود به نحو کذب و دروغ و باعث می شود که دیار بلا باشه. اینجا پنج، بله اعرابش همونه، تدع الدیار بلاقه، اعرابش زدم بلاقه من اهلها. امام صادق علیه السلام گفتن که قسم دروغ باعث میشه که شهرها رو چیکار میکنه؟ شهرها رو از سکنش خالی میکنه، کنایه از خرابی بعد از آبادیه. میخوای یعنی اینقدر تأثیرش بده، یعنی فقط تأثیر فردی نداره، تأثیر اجتماعی هم داره قسم دروغ، اونقدر بده کسی بخواد قسم دروغ بخوره. نشانیشم الفقیه جلد 3 صفحه 367 حدیث 4298 روایتش مرفوع و ضعیف. بلاقه جمع بلقه و بلقه هست به معنی الارض القفر التي لا شيء بها، هیچ دیگه زمینی که هیچی توش نیست ارزش نداره که، زمین با یه چیزی توش باشه و الهی بیابون هم تو افتاده باشه که ارزش نداره که، با یه محصولی درختی چیزی داشته باشه تا به درد میخوره. خب این روایت اینطور هست. و این که اون کسی که قسم دروغ بخوره با خدا داره مبارزه میکنه، میگه آقا شما یه مسئله اینطور نگی، یه قسم دروغ خوردم و حقی از کسی ضایع کردم، نه فقط مسئله جنبه مالیشو در نظر نگی، این در حکم مبارزه با خداوند متعال، با خدا داری میجنگی تو قسم دروغ بخوری، و طرف که یک حالت ترسی خوفی بهش بده که قسم دروغ نخوره. اینم سلسله سندش، بله عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان سألبت ابن میمون ان یعقوب الاحمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام من حلف على یمین و هو یعلم انه کاذب فقط بارز الله عز و جل. اینجا روایتش کافی جلد 7 صفحه 435 حدیث 1 روایتش مسند هست، مسند ویرگول بذارید درنگ، موثقون علی الاقوا، احمد ابن محمد که زده، این عنوان مشترک است بین احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و احمد ابن محمد خالد برقی، مهم نیست هر دوتاشون امامی ثقه هستن. ابن فضال هم که حسن ابن علی ابن فضال تیمی فتحی ثقه من از البته من اصحاب الاجماع الا قولن هست. سألبت ابن میمون هم که امامی ثقه است، یعقوب احمر هم امامی ثقه است، و این روایت میشه مسند و موثق، چون یکیشون فتحی بود، فتحی ثقه بود، اون ابن فضال میشه مسند. و سلسله سندشو عرض کردم، مسند است موثقون علی الاقوا. اینم این روایت. روایت بعدی، و ترسیده می شود بر حلف بر حالف کاذب، بر قسم خورنده دروغگو از انقطاع نسل، ممکنه نسلشو چیکار بکنه؟ نسلشو قطع بکنه اگه بخواد قسم دروغ خوره. طرف اینه بابا خیلی عوارض داره، خیلی فلان داره، خب این زمینه ترسشو فراهم میکنه. حتی بعضی پوسکلوفتر از این حرفا هستن، شما صدا برابر اینم بگید انگار نه انگار، اون میگه اون پول کلمبی حالا درستی به من میرسه، بقیهشو ول کن، حالا نسل من میخوام چیکار کنم، خودم خوش باشم بره بیکارش، ولی نسلم قطع بشه. اینطوره. بعد این روایت چیه؟ محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان مالک ابن عتیه ان ابی عبیده الحزا ان ابی جعفر علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام ان الیمین الکاذبه و قطیعه الرحم تزران دیار بلاقه من اهلها و تن، بله و تن غلو، ظاهرا تن غلو الرحمه یعنی انقطاع نسل. خب قسم دروغ و قطع رحم خب همون شهرها رو بعد از آبادی خراب و ویران میکنه، بدون اهلش میذاره و موجب قطع رحم و نسل هم میشه، انقطاع نسل هم میشود. اینم این روایت. بله سلسله سند این توصیف. خب بنویسید کافی جلد 7 صفحه 436 حدیث 4. این روایت مسند و ضعیفه. محمد ابن یحیی عطار امامی ثقه، احمد ابن محمد عیسی، محمد ابن عیسی الاشعری امامی ثقه، ابن محبوب که معروف حسن ابن محبوب امامی ثقه از اصحاب اجماع بنابر قولی، مالک ابن عطیه الاحمسی داریم. و عرض کنم که عبیدت الحزا ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام، منظور امام باقر علیه السلامه. اینجا متاسفانه این مالک ابن عتی احمسی ظاهرا این هست که محمله، و عبیدت الحزا اینم توصیفشو نزدم، ولی مجموعا روایت چی هست؟ یک روایتشون، بله اینجا شلوغ شده، روایت 1 و 7. حالا این وقتم گذشته، حالا بقیه توضیحاتشو و سلسله سندشو به دقت بیشتر انشالله فردا خدمت شما عرض کنم، چون از 1 ساعت هم گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.